ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ میگوید با ورود پلیس برای جمع‌آوری معتادان مخالف است. بر اساس نتایج اولیه انتخابات پارلمانی لبنان، گروه حزب الله و متحدانش بیش از نیمی از کرسی‌های پارلمان را به دست آوردند. و مراسم تحلیف چهارمین دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین برگزار شد. سرهنگ محمد بخشنده رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ گفت این نهاد از اواخر پارسال تا کنون 7400 معتاد متجاهر از جمله 167 معتاد زن را از سطح شهر تهران جمع‌آوری کرده و به مراکز بازپروری تحویل داده است. با این همه او میگوید با ورود پلیس برای جمع‌آوری معتادان متجاهر مخالف است و این کار باید توسط سازمان‌هایی همچون بهزیستی، شهرداری، وزارت بهداشت و مددکاران انجام گیرد. آقای بخشنده گفت شمار زنان معتاد متجاهر در تهران بیش از 1000 نفر برآورد می‌شود، اما فقط برای نگهداری 167 زن ظرفیت ایجاد شده است. به گفته سرهنگ بخشنده برای معتادان پس از پایان دوره 6 ماهه بازپروری فکری نشده و آنان معمولاً به پاتوق‌های خود باز می‌گردند. او با استناد به حقوق شهروندی گفت نمی‌توان معتادان متجاهر را از تهران اخراج و در بیابان رها کرد. به گفته او نهادهای دیگر مسئولیت‌های خود را در این زمینه فراموش کردند و عدم همکاری آنها بازتوانی معتادان را دچار مشکل کرده است. بر اساس نتایج غیر رسمی انتخابات پارلمانی لبنان، حزب الله و متحدانش بیش از نیمی از کرسی‌های پارلمان لبنان را به دست آوردند. خبرگزاری رویترز بر اساس نتایج اولیه گزارش داده است که لیست حزب الله و متحدانش 67 کرسی از مجموع 128 کرسی پارلمان را به دست آوردند. جنبش عمل به رهبری نبی بری و جنبش مسیحی میهن پرستان آزاد به رهبری میشل اون رئیس جمهوری لبنان از جمله متحدان حزب الله هستند. گروه المستقبل و متحدانش به رهبری سعد حریری نخست وزیر کنونی با بیش از 50 کرسی در رده بعدی قرار دارند. میزان مشارکت حدود 49% اعلام شده که نسبت به انتخابات گذشته حدود 5% کاهش داشته است. این انتخابات با 5 سال تأخیر برای اولین بار بر اساس قانون تناسبی برگزار شد. بر اساس قانون جدید، کرسی‌های هر حوزه انتخابی متناسب با آرای هر کدام از لیست‌ها بین نامزدهای آن لیست‌ها تقسیم می‌شود. مراسم تحلیف چهارمین دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین ظهر امروز دوشنبه به وقت محلی در کاخ کرملین با حضور حدود 5000 میهمان برگزار شد. آقای پوتین در سخنرانی مراسم تحلیف گفت امنیت و توان دفاعی روسیه تضمین شده است و این موارد همچنان مورد توجه ویژه باقی خواهند ماند. دو دوره نخست ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین 4 ساله بود، اما از دوره سوم در سال 2012 به بعد به دوره‌های 6 ساله افزایش یافت. ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه که در 27 اسفند گذشته برگزار شد با کسب نزدیک به 77% آرا به پیروزی رسید. اتحادیه اروپا این انتخابات را دارای تخلفات و نقایص زیادی دانسته بود. و به گفته مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین لرزه به بزرگی 4.8 ریشتر در نخستین دقایق بامداد امروز شهرهای یاسوج و سیسخت به مرکزیت چیتاب را در استان کهگیلویه و بویراحمت لرزاند. به گزارش خبرگزاری های ایسنا و مهر، به دنبال وقوع این زمین لرزه مردم در مرکز استان کهگیلویه و بویراحمت به خیابان ها رفتند. خبرگزاری مهر از زخمی شدن 60 نفر در یاسوج و همینطور قطع برق در سطح این شهر خبر داده است. اعتصاب‌ها در شهرهای استان کردستان در اعتراض به بسته بودن مرزها و افزایش تعرفه‌های گمرکی روز یکشنبه وارد چهارمین هفته خود شده است. بنابر گزارش‌ها از ایران، این حرکت اعتراضی طی 3 هفته گذشته به رغم حضور وسیع ماموران امنیتی، فشارها و برخورد شدید و ده‌ها مورد دستگیری همچنان ادامه یافته. در این مورد بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
اعتصاب در شهرهای بانه، پیرانشهر، جوانرود، سردشت، سقز و مریوان گزارش شده است. تصاویر منتشر شده در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی اینترنت نشان می‌دهد کرکره فروشگاه‌ها و مغازه‌ها در شهرها همچنان پایین است و مراکز خرید جملگی تعطیل هستند. گزارش‌ها از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی و استقرار وسیع ماموران به خصوص در شهر بانه و نیز بازداشت ده‌ها تن حکایت دارند. اعتصاب در شهرهای استان کردستان وقتی گسترش یافت که کسبه شهرها مشتریان اصلی کالاهای کولبران دست جمعی مغازه‌ها و فروشگاه‌هایشان را بستند. آرش امام جمعه گزارشگر آژانس خبری مکریان در استان کردستان در گفتگو با رادیو فردا وضعیت را چنین بازگو می‌کند.
حتی یک مغازه هم باز نبوده و ما شاهدیم که مغازه‌دارها کامل مغازه هاشون رو بستن و حتی صاحبان پاساژ ها هم قول دادن که کرایه این مدتی رو که اعتصاب شده تا زمانی که مرزها باز بشه از مغازه‌دارها نگیرن. مردم بانه این چند روز در جلوی فرمانداری تجمع کردن، شهرهای دیگر هم این اعتراضات رو داشتن و این اعتصاب ها رو داشتن و اما موج عظیم این اعتصابات دامنگیر بانه شده. نیروهای نظامی فوق العاده زیادی در شهر بانه حضور دارند، یعنی به جرات میگم که اتوبوس از شهرها به طرف بانه حرکت میکنند. ظاهرا حدود 90 نفر رو دستگیر کردند. این چند روز قطعی اینترنت پیاپی، حتی تلفن های همراه اول و ایرانسل هم دچار اختلال شدند در این شهرها و در چند روز اخیر ما شاهد بودیم که چند روز کامل اصلا شهر بانه هیچ اینترنتی رو نداشته، شاید مثلا یک دقیقه اینترنت داشته 24 ساعت اینترنت نداشتند. حالا با بستن مرزها ما حدود 40 هزار نفر تا 50 هزار نفر کولبر بیکار رو داریم که نمیتونن در مرزها کار کنن. این افراد هر بار مورد اصابت گلوله های نیروهای نظامی قرار میگیرن، کشته میشن و زخمی میشن و دچار حادثه میشن. حالا آمدن مرزها رو بستن، هیچ کس جوابگو نیست این مرزها چرا بسته شده. ما هر سال چند بار شاهد این هستیم که اسبهای کولبرها رو میکشن که نتونن کولبرها در این مناطق هیچ کاری انجام بدن.
انتشار تصاویر قتل عام ده ها اسب در اشنویه در استان آذربایجان غربی واکنش های گسترده ای را همراه داشته است. به نوشته روزنامه دولتی ایران، یک وکیل دادگستری ایران عثمان مزین پرسیده است چرا به جای کشتار اسب ها با حکم قضایی حیوان را به نفع دولت ضبط نمی کنند. این وکیل دادگستری ایران قتل عام چارپایان را مسئله جدیدی ندانسته و به معدوم شدن 60 رأس اسب و قاطر در سردشت در 6 سال پیش اشاره کرده است. وی خاطر نشان کرده است اگر با این فرض که چارپایان در حال حمل کالای قاچاق هم بودند، باید به نفع دولت ضبط می شدند. بهار عباسی گزارشگر آژانس خبری مکریان در منطقه به رادیو فردا می گوید
در ایران جرمی در مورد حقوق حیوانات وجود ندارد، بلکه حقوق انسان ها در ارتباط با حیوانات است و در هیچ یک از ماده ها از حقوق حیوانات حرف زده نشده است. این اواخر که فیلمی از کشتار اسبا پخش شد، فیلم کشتار اسبا نزدیک به 90 اسب باربر در جنگل های امیرآباد در شهرستان اجنوی با کنش های مختلفی داشته است و به گفته عبدالکریم حسینزاده نماینده اجنوی این کار پاک کردن صورت مسئله است و جمعی از فعالان مدنی و زیست محیطی با نماینده مجلس جلسه داشتن ولی بی نتیجه مانده است. او گفته است از طریق یک لایحه که 3 هفته دیگه در مجلس تصویب می شود می توانند اقدام کنند. بر اساس این لایحه شکنجه و آزار حیوانات، ضرب و جرح، حبس کردن، ناقص کردن اعضا، آزار جنسی، رها کردن حیوانات، انجام آزمایش های حلمی بدون مجوز، تعلیم برای استفاده نمایشی ممنوع اعلام شده و در لایحه مذکور آمده است حیوانات از حقوق برخوردار هستند و نقض این حقوق جرم ترقی می شود.
در تحولی دیگر، نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی جلال محمودزاده با اشاره به بسته بودن چندین هفته‌ای مرزهای شهرهای کردنشین استانهای آذربایجان غربی و کردستان و به خطر افتادن معیشت ساکنان شهرها هشدار داده است، در صورتی که درخواست نمایندگان کرد زبان شهرهای مرزی به نتیجه نرسد، موضوع استیضاح رئیس جمهوری اسلامی را پیگیری خواهند کرد. خبرگزاری های ایران افزودند نماینده سردشت و پیرانشهر رسول خضری نیز به رئیس جمهوری اسلامی در خصوص تسری در بازگشایی معابر مرزی و کولبری برای نجات 75 هزار کولبر و 7 میلیون کسبه بازاریان شهرستان‌های مرزی به ویژه سردشت و پیرانشهر تذکر داده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را می‌شنیدید.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس، نمایندگان به بررسی کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پرداختند. این لایحه مخالفت‌هایی را هم در پی داشت. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی، در گفتگو با الهه روانشاد نخست از دلیل حساسیت‌ها و مخالفت‌های برخی از نمایندگان مجلس با این لایحه می‌گوید.
اصولا موضوعاتی که با پولشویی یا موارد مشابه ارتباط داره به خصوص بخش خارجیش مورد حساسیت نمایندگان و اصولگرای مجلس هست، از جمله این لایحه و دیگر موارد لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم، بحث عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو، اجرای اقدامات گروه ویژه اقدام مالی و همه موضوعاتی که به نوعی میتونه با فعالیت‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور و حمایت از گروه‌های مانند حزب الله لبنان یا گروه‌های مشابه ارتباط داشته باشه مورد حساسیت این نمایندگان هست و این نمایندگان معتقدند که اگر ایران لایحه‌ها رو تصویب بکنه و یا عضویت پیدا بکنه در کنوانسیون‌های بین‌المللی دیگه نمیتونه از گروه‌های مانند حزب الله لبنان حمایت مالی بکنه. البته پیش از این مقامات وزارت خارجه ایران در موارد مشابه تاکید کردند که تصویب این لایحه تأثیری در حمایت جمهوری اسلامی از این گروه‌ها یا اقدامات سپاه قدس نداره. در این لایحه هم که نمایندگان روش حساسیت دارن، بنا شده که یک کمیسیونی تشکیل بشه مرکب از تعدادی از وزرا درباره بحث تامین مالی تروریسم و این یکی از موضوعات حساسیت برانگیز مخالفان هست. هم از یک سوی میگن که این تنها در اختیار دولت هست و هم معتقدن که اگر بحث تامین مالی تروریسم در موضوع پولشویی مطرح بشه، عملا با موضوعاتی مانند گروه‌هایی که ایران ازشون حمایت میکنه مرتبط هست.
آقای مهرابی، لایحه مبارزه با پولشویی اصولا با چه هدف و یا اهدافی از سوی دولت به مجلس ارائه شده؟
بخشی از تغییرات که دولت ارائه کرده تغییرات جزئی هست و بخشی هم مانند همون کمیسیونی که برای مقابله با تامین مالی تروریسم مطرح شده تغییرات در واقع عمده هست، اما هدف اصلی دولت این بوده که دولت در مقدمه این لایحه اعلام کرده که قانون فعلی در مواردی پاسخگو نیست برای مقابله با پولشویی و باید قانون جدیدی تصویب بشه که برخی از حوزه‌های دیگه مبارزه با پولشویی را هم در بر بگیره.
آقای مهرابی، برخی از مخالفان پرسیدن که دولت چرا اصرار داره این لوایح قبل از 22 اردیبهشت ماه، یعنی همان تاریخ پایان ضرب العجل دونالد ترامپ، به تصویب برسه.
از دیدگاه این نمایندگان احتمالاً این موضوع میتونه به نوعی یک پیام خارجی داشته باشه یا دولت معتقده که اگر این لایحه سریع‌تر تصویب بشه به هر حال تاثیر داره در تصمیم دولت آمریکا و اتفاقاتی که برای برجام میفته. اما دولت این لایحه رو در واقع سال گذشته ارائه کرده، در سال 96 ارائه شده و این لایحه تقریبا میشه گفت که یک پروسه تقریبا عادی را طی کرده برای تصویب و قبل از اون هم در کمیسیون‌های مجلس بررسی شده و به لحاظ اداری و ساختار مجلس یک ساختار عادی را طی کرده. بحثی هم که درباره کمیسیون انجام شده در واقع یک بحث طولانی مدتی بوده. البته در بعضی از موارد هیئت رئیسه مجلس این اختیار رو داره و به نوعی میتونه که یک لایحه رو زودتر در دستور کار قرار بده، ولی به هر حال اصل موضوع این لایحه روند عادی رو طی کرده تا کنه.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنید با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی، در رابطه با حساسیت‌ها و مخالفت‌ها نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس ایران.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همچنین با رادیو فردا همراه باشید.